أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مقدمات حکمت بود، فصل سوم رو وارد شدیم. مقدمات حکمت هم دیگه تقریبا آخر بحثمون بود. خلاصه کلام این شد، در مقدمات حکمت گفتیم که مرحوم آی ناینی آی خویی بود. فقط مقدمات حکمت سه تاست. آی آخوند برخلاف این بزرگان یک مقدمه حکمت دیگه اضافه کرده بودن و اون خلاصه عرض بزرگیم که قطع متیقن در مقام تخاطب بود. مقدمه اول رو گذشتیم، در مقدمه اول مفصل بحث کردیم. متکلم داوده که متمکن از بیان بوده باشه، بحث مقام ثبوت و اثبات کردیم و اون بحث مهمم که قبلا تو باب تعبد و توسلی مفصل وارد شدیم که اطلاق و تبیید تقابلشون چه نوع تقابلیه در مقام ثبوت و اثبات، تقابل اطلاق و تبیید چه نوع تقابلیه. اینو مفصل بحثشو کردیم، گفتیم که در مقام ثبوت تقابل اطلاق و تبیید به نظر مرحوم اصفهانی و آقای خویی تقابل تضاد و نتیجه میشه که وقتی که اطلاق ما دیدیم تبیید و متمکن نیستیم ازش، اطلاق میشه چی؟ میشه واجب. به خلاف آقای ناینی که تقابل رو در اونجا هم ملکی میگرفتن، گفتن وقتی تبیید ممکن نیست اطلاق هم میگه چیه؟ اطلاق هم میذاریم که نار، اطلاق هم ممکن نیست. تقابل عدم ملکی تو مقام ثبوت، تو مقام اثبات که هر دو تقابل رو عدم ملکی میگیرن تو مقام اثبات، اما در مقام ثبوت مهمه. در مقام ثبوت محقق اصفهانی گفتن تقابل چه تقابلیه؟ آی خویی هم به تبع استادشون من مشکل هم دوستان اصفهانی همینو گفتن. محقق اصفهانی گفتن تقابل تقابل ثبوته، تقابل تضاده در مقام ثبوت. وقتی که بگن تقابل تضاده، شما میبینید که تمکن از بیان ندارید، تمکن از تقیید نیست، بس اطلاق میشه واجب، میتونید به اطلاق تمسک کنید. این چیزی که حالا فرقی که تو اونجا بود، متکلم باید متمکن از بیان باشد، بله اگر متمکن از بیان نباشد این بحث میشه بیاد. بحث دوم این که متکلم ارزم به حضورتون در مقام بیان هم هست. اونجا این بود که تمکن داشته باشه، اینجا این که در مقام بیان هست. این بحث هم مفصل صحبت کردیم. بعد دوتا مقام یه شک هم بحث کردیم ازش. بحث سوم قرینه متصله و منفصله هم نیاورده باشه. این هم وقتی که تموم شد میرزا ناینی و امثال ایشون فهمند دیگه مقدمات حکمت تمام. ولی که مرحوم آخوند یک چیزی و قیدی اضافه کردن، قدر متیقن در مقام تخاطب. خیلی گفتیم مهمه مبنای آخوند، اگر ملتزم بشین چند صد تا فتوا باید عوض بشه. خب توضیح فرمایششون چیه؟ ایشون فرمای یه قدر متیقن خارجی داریم، این مانع از تمسک به اطلاق نیست، اما یک قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. قدر متیقن خارجی اون یه بحث جدایی داره، مثل که مثلا میگه اکرم فقیهن، قدر متیقنش فقیه جامع الشرایط و اعلمه، مثلا فرض بفهم این فقیه اعلم قدر متیقنه، این قدر متیقن خارجیه، این مورد بحث آیا خون نیست. ایشون قدر متیقن در مقام تخاطب رو میگیرن. مثلا فرض کنید که سوال راوی از امام علیه السلام در اون یک موردی بوده، از ذات یک تعبیری آوردن که اطلاق داره، غیر مورد سوال هم شامل میشه. فرض کنید یک قاعده ای فرمودن که غیر مورد سوال هم شامل میشه. در این جور موارد ما چیکار کنیم؟ مرحوم آقای آخون فرمودن اینجا کلام ما شامل اینجا کلام ما محفوف به قرینه، ما یسلح للقرینه است، نمیگیم محفوف به قرینه، محفوف به ما یسلح للقرینه، محفوف به قرینه نیست اما محفوف به ما یسلح للقرینه است. وقتی که محفوف بود به ما یسلح للقرینه شک میکنیم ممکنه این سوال قرینه باشه بر اینکه جلوی اطلاق اون جواب رو بگیره. احتمال قرینیت رو میدیم، احتمال قرینیت رو که میدیم دیگه نمیتونیم به اون اطلاق تمسک کنیم، شاید اون اطلاق از اول مراد نباشد. پس وقتی که قدر بودیت قنه در مقام تخاطب داشتیم به شک میفتیم، وقتی که شک کردیم حجیت اطلاق دیگه تمام نیست. این فرمایش آقای آخون نقضی وارد کردن با آقای آخون بعضی از اساتید. یکیش مورد این بود که شما تو دلیل استصحاب پول باطن نشک لاینگوز و یقین مثلا تو تمام این موارد ادلهی که داشتیم مثلا سوال داشت تو در ادله استصحاب، سوال از خفقه و خفقته این بود مثلا ایوجب الخفقه و الخفقتان الوضوء، سوال این بود. شما چی میگفتید اونجا؟ میمدید بگید که سوال جلوی اطلاق جواب رو میگیره؟ این نقضه به شماست. هیچ وقت شما همچین مبنایی نداشتید، این خلاف مبنای شماست، مبنای قطعیه شما. موالد مختلف در فقه شما به اطلاقات تبسک میکنید. سوال از یک مورد به خصوص بوده، ایوجب الخفقه و الخفقتان الوضوء، اما جواب شما چکار میکردید؟ جواب قاعده کلی بوده. میمتید بگید که اینجا مورد رو تخصیص بزنیم و استصحاب رو میگیم اطلاق نداره این دلیل، استصحاب فقط در مورد مثلا وضوع و موارد منصوص است که سوال راوی ازش بوده. هیچ وقت شما اینو نمیگفتید. این نقض اول، این نقض بشون. و یک حرف دیگه ای حالا باز اینم عرض بکنم، موارد نقض زیاده، حالا من این مورد آوردم جزو ارزم حضورتون که مورد مطلب بعدی موارد قدر مطیق قدر در مقام تخاطب منحصره در جایی نیستش که سوال شما از مورد خاصی بوده باشد. گاهی وقتا مواردی هستش که یک روایت در یک واقعه خاصه ای وارد میشه، مثل که شأن نزولش این واقعه خاصه است. اینجا موارد چی میگید؟ اونجا هم باید همین حرف رو بزنید. این در تمام مواردی که سوال از یک مورد خاصی بود و یا اصلا این روایت یک شأن نزول خاصی داشت، مثلا تمام آیات قرآن که در شأن نزول خاصی وارد شده بودن، در تمامی این موارد شما باید یک چی بگید؟ بگید قدر متیقنه در مقام تخاطب اخذ میشه، به اطلاق تمسک کنید. در تمام موارد که آیات قرآن یه شأن نزول خاصی دارن شما نباید تمسکی به اطلاق بکنید. بعد بیاد بگید که اینجا موارد موارد خاصی هست، اینم یه نقض بزرگ، یعنی مشکل پیدا میکنید تو مبناتون، اینا رو شما خودتون ملتزم نیستید. این مناقشه دومی هم کردن، حالا این مناقشه اول که انده اینا از بعضی از اساتید و نقض بود بر مرموه آخوند، مناقشه دوم که کنه حل مطلبه. آقای خویی این تعبیر رو دارن که فرمان آقا ظهور کلام در اطلاق منعقد شده است یا نه؟ ظهور منعقد شده دیگه، پس این تمام، پس اطلاق اثباتی قطعا وجود دارد. خب به حکم این مقدمات سابقه مولا در مقام بیانم بوده، پس اینجا کاشف از اطلاق در مقام ثبوت هم باید بوده باشه. خب اگر شما خواستید مقابل این حجیتی که برای اطلاق محقق شده و تمامیتی که در کشف از اطلاق ثبوتی داره یک دلیلی اقامه کنید و اینو اطلاقش رو یه موردی از کار بندازید، قرینه کنه اون حکمی مثل مخصص میمونه اینجا، نمیاد از اول جلو اطلاق رو بگیره که چون اطلاق منعقد شده مثل عام میمونه که شما شک کردید در مخصص اطلاق توسط میکنید یا نه. اینجا لفظ نیستش که دو تا معنا شک کرده باشید، که یه شما یه لفظی تو دو تا معنا شک میکنید، درسته؟ میگید آقا یه قرینه اینجا اومده از اول نمیدونم به این معنا هم بکنم یا به اون معنا هم بکنم. تو این مورد میگید آقا ما اصلا اول قرینه هست، خلاصه مجمل میکنه کارو. اما اینجا که از این قبیل نیست، اینجا اطلاق اومده، لفظ مطلق هست، شما میگید سوال شاید دلیل بر این باشه که این اطلاق ناظر به این مورده، علاوه بر این اطلاق شما محقق شده که ظهور اطلاق داره که داره. نه خب ما تابع ظهورات اطلاقی هستیم، این ظهور که از بین نبرد، که این ظهور از بین نبرد، این ما یسلح و قرینیه ظهور اطلاقیه رو از بین نبرد. شما فقط شک میکنید این ظهور اطلاقی مراد هست یا نه، درسته یا نه؟ شک میکنید که ظهور اطلاقی مراد هست یا نه. تو این موارد مثل این میمونه که شما شک کردید در تقلید، چون اطلاق منعقد شده ظهور اطلاقش. تو این موارد باید به اطلاق تمسک کنید، قاعده میگه به اطلاق تمسک کنید، چون ظهور محقق شده مطابق ظهور، ظهور از بین نبود ظهور اطلاقی رو. اون جایی که ما یسله للقدیم یک کار خراب میکرد، ما اون موقعی بود که شما مثلا یه لفظ میدید دو معنا داره، میموندید نکنه اون معنا رو داره، نکنه این معنا مراد نیست، یه معنای دیگه این مراده، از اول این اصلا مراد یعنی از اول ظهور نداره، چون ظهور رو میگیره، همون چه ظهور اطلاقی تمام شده. شما دارید شک میکنید که اون سوال قرینه میخواد بوده باشه مقابل این اطلاق، ولی خود کلام ظاهرش اینه که ظهور تمام شده. پس که انده مثل شک در تقیید میشه، مثل آمی که شک در تخصیصش داشته باشیم، اگر عموم ظهورش تمام بوده باشه شک در تخصیص کردیم این فایده نداره دیگه، اما توسطی به آم میتونیم بکنیم، اینجا هم توسطی به اطلاق میتونیم بکنیم، پس مبنا رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. این نسبت به این بحث. بحث فصل چهارم، فصل چهارم منع انصراف از تمسک به اطلاق منع انصراف از تمسک به اطلاق. فصل چهارم، آیا وقتی یک اطلاقی محقق شد ما یه انصرافی داریم که بگیم انصراف پیدا میکنه اطلاق از یک فردی، یا انصراف پیدا میکنه اطلاق به یک فردی؟ این حالا دوتا کلمه که از کلمه بخاطر اینه، گاهی وقتا مثلا میگن اطلاق انصراف پیدا میکند به یک فرد، کدوم فرد؟ فرد اکمل، یعنی به اون فردهای دیگه اطلاق نمیشه. مثلا یک کسی میاد میگه که آقا تقلید کنید از اون فقیه جامعه و شرایط، فقیه جامعه و شرایط شد موارد زیاد بشه، بشه اطلاق پیدا میکنه اون فرد اکملش، انصراف پیدا میکنه بخشید اطلاق انصرافی به اون فرد اکمل. این یه بحث. یه وقتی که انصراف به یک فرد نیست، انصراف از یک فرده، یعنی یه فرد خیلی ضعیف بوده، یه فردی اصلا جز افراد این حساب نمیشه، کل نهو، اینم بازی مورد دیگه است. یعنی مثلا فرض کنیم این مطلق ما شامل 10 تا فرد میشه، یه فرد 11 هستش که از اون منصرف شده، وقتی از اون منصرف شد شامل 10 تا فرد دیگه میشه، اون به خاطر ضعفش میگیم آقا کنه خارج از اطلاقه. یه اطلاق انصرافی داشتیم که گفتیم منصرف میشود به یک فرد، اون مال چیه؟ یه مطلق 10 تا فرد داشت، 11 تا فرد داشت، منصرف میشه به اون فرد خاصش که فرد اکمله، فرد اعلمه، مثلا فرد فرد اکمل که تو بعض جا اعلمه، بعض جا اشرفه و و امثال این بحث. حالا میفهمن که مواضع مختلف داره. بله، اونقدر مطیقتن این بود که ما میخواستیم جلوی اطلاق رو بگیریم. این بحث انصراف، انصراف در اطلاق. قطع مطیقتن در مقام تخاطب بود، قطع مطیقتن خارجی مراد نبود. آیا آخون اون قدر متیقنی که الان بحث کردیم فصل سوم، اون بحث قدر متیقنی در مقام تخاطب بود. خود آقای آخوند اولش یه مقدمه نشینی کرد، یه گفت ما یه قدر متیقنی خارجی داریم، یه قدر متیقنی در مقام تخاطب داریم. گفتش بحث ما در قدر متیقنی در مقام تخاطب نیست، یعنی آقای آخوند گفت این مسلم مسلم است، اما آخوند فهمید این مسلم مسلم است که ما قدر متیقن خارجی رو قبول نداریم. این انصراف به فرد اکمل ولی قدر متیقن خارجی حساب بشه، اما آخوند در این بحث نمی‌کرد. گفت ما بحث سامنه‌ای کنیم. آخوند فهمید ما قدر متیقن خارجی رو بحث نمی کنیم. اون بحثی که آخون در قدر متیقن داشت، قدر متیقن در مقام تخاطب بود، یعنی در مقام گفتار، در همون صحبتی که داریم میکنیم، مثلا سوال قیدی دارد،
اینجا اثبات شمول بود، اینجا بعد از شمول
خواهد منصرف. احسن احسن، اونجا
اثبات شمول
احسن، و اصلا حیثیت بحث اونجا چیه؟ میخوام مصرفش کنیم. بله وقتی که میفهمن قدر متیقن تو اینجا بوده باشه، اینجا هم گاهی قدر متیقن هست، اون فرد اکمل قدر متیقن حساب میشه، اون قدر متیقن خارجیه، یعنی اصلا موضوع بحث دوتاست با فرمایش صاحب کفایه. موضوع بحث اونجا قدر متیقن در تخاطب بود، اینجا اون قدر متیقن خارجی میشه تو بعضی از مواردش لازم. بله در مقام تخاطب، در مقام همون کلام، کلام خود شخص گوینده،
یعنی بحث
رو خارج می‌داره، بحث رو عالم خارج
می‌داره.
قدر متیقن در مقام تخاطب فرق داره با قدر متیقن خارجی. بحث آقای آخوند و قدر متیقن در مقام تخاطب بود. الان بحث ما در مورد انصرافه. گاهی وقت انصراف پیدا میکنه به فرد اکمل، نه از باب قدر متیقن. مثلا فرض بفرمایید اون از باب اکملیتشه که اون حالت قدر متیقن خارجی رو پیدا میکنه، یعنی مستاق میشه. گاهی پس اطلاق انصراف به شخص خاصی است. گاهی وقتا صحبت میشه از اینکه این اطلاق انصراف از شخص خاصی پیدا میکنه. چهار تا موضع داره. یک، گاهی وقتا علو بعضی از افراد باعث میشه که ما بدونیم داخل در این عنوان موضوع نیست، از جد علو میفهمیم داخل نیست، یعنی مراد نبوده، قطعا میفهمیم مراد نبوده به جهت علوش، یعنی این اطلاق ما از او منصرف است. مثل اینکه تعبیرهایی که میان مثلا در حیوان بحث میکنن، عنوان حیوانه، بعد ما میدونیم مسلم انسان شامل نمیشه، این کلمه یک علوی داره، از جهت علو به بعضی از افراد ماهیت موجب انصراف از او میشه و حملش بر سایر افراد. ما وقتی که در حیوان صحبت میکنیم مثلا تعبیرشو میگیم گاهی وقت از انسان منصرفه تو بعضی از اطلاقات، و اون بستگی به خود مورد اطلاق داره. و از قبیل همین مورده که میگن لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، اینجا کأنه در مورد خود انسان صحبت نمی کنن، ما لا یؤکل لحمه، یعنی از حیوانات رو دارن میگن، الان انسان کأنه داخل در بحث نیست. اینا به قرینه پیدا میشه، گاهی وقتا قرینه داریم که فرد داخل در مطلق الان اصلا حساب نشده، نه از بابه اینکه به تقیید بخوایم خارجش کنیم. گاهی وقتا هم دونو به مرتبه باعث میشه که صدقش مشکوک بشه، یعنی صدق از اول مشکوک بشه. تعبیر میکنن بعضی از افراد خفیه، مثالش که زدن مثال آب، صدق آب بر ماء الکبریت، آبای گرمی که ماء الکبریت و بعضی همون آب گرمی اطلاق میکردن که ازش استفاده طبیعی میشه، که بعضی وقت آب گرم داره که میگن آبش خلاصه گرد داره، اینو بهش میگفتن ماء الکبریت تو اصطلاح قدیم. این رو میگن کنده منصرفه بر اثر خفاء فرد، اگر قرینه بوده باشه. بعد بعضی وقت به مورد منحصره در این مسئله نیست، گاهی وقتا انصراف به جهت ندرت افراده، یعنی یک فرد نادره، به خاطر صرف ندرت میخوایم ما بگیم منصرف بوده باشه، نه اینکه اطلاق مثل اون مورد قبلی بیایم بگیم که شک میکنیم در دخولش از باب اینکه مثلا صدق خفیه، صدق به قدر خفیه که صدق مشکوک شده، از این باب ها نیست، بلکه از باب ندرته، یعنی به خاطر کم بودن این فرد سامنه بود. به خاطر کم بودن این فرد ما چی کار میکنیم؟ انقدر که اندهو کمه که اندهو میگیم مثلا این دیگه اطلاق شامل حالش نمیشه، ندرت باعث انصراف بشه. اینو معمولا اعلام اشکال کردن، میگن ندرت باعث انصراف نمیشه. این تعبیری که میگن ندرت وجود، کم بودن وجود هیچ وقت باعث این نمیشه که ما بیان بگیم اطلاق شامل حالش نمیشه، یک لفظیه مطلقه. خب یه سری افرادش افراد شایع و بیشتره، یه سری افرادش هم افرادی که کمترن نادرن، جلوی ظهور رو نمیگیره. وقتی شما خواستید افراد این مطلق رو بشمارید به عرف که بگید، هم افرادی رو که کثرت در وجود دارن میان ذکر میکنن به عنوان افراد این مطلق، هم افرادی که نادرن اونم به عنوان افراد این مطلق ذکر میکنن، ظهور این مطلق، ظهور اطلاقی شامل همه این افراد میشه، هم افرادی که کثرت وجود دارن، هم افرادی که ندرت وجود دارن. این بچی برای انصراف نیست، اونجا که انصراف رو قائل شدن جایی بود که به قدری خفا داشت که صدق مشهود میشد. اینجا صدق مسلمه، خارجن فرد نادره. ببینید صدق مربوط به مقام چیه؟ مقام اثباته. اگر در مقام اثبات اصل صدق مطلق بر یک فردی در اثر خفا مشکوک بشه، اینجا میگن منصرف، صدق مشکوکه، مقام اثباته. اما ندرت وجود مربوط به تحقق خارجی است. در تحقق خارجی اگر فرد نادر بوده باشه رفتی به صدق نداره. صدق هست، صدق کرده، منتها در خارج تحققش نادره. این ضربه نمیزنه. این فرق هست بین ندرت و بین خفا در صدق. اینو تو جزو من ننوشتم، بنویسید تو کتاب تو همین صفحه و چشو این مقدار بنویسید که بعد مشخص‌تر بشه. در مورد خفاء در صدق در مقام اثبات شک پیش میاد که این از افراد اون مطلق بوده باشه، اما در مقام ندرت میگیم ندرت در وجود مربوط به تحقق خارجی است، کاری به صدق نداره. این هم تو ذهنتون بوده باشه. مورد چهارم، غلبه وجود بعضی از افراد. آیا غلبه وجود بعضی از افراد موجب انصراف مطلق و فرد غالب میشه یا نه؟ بله. بله. احسن. گفتیم دو تا مصداق داره. تو مورد مثلا یه مطلق 10-11 تا فرد داشت، اونجایی که گیم ندرت وجود میشه منصرف است از او، 10 تا فرد پیدا میکنه، یکی رو منصرف میشه 10 تا فرد دیگه هست. تو موردی که الان داریم میگیم غلبه وجود از این 11 تا فرد، غلبه مال یکیه، به منصرف، به فردش بینه، یه جا منصرف از فرد نادر، منصرف به فرد اکمل. این هم میگیم قبول نداریم، یعنی همونجور که منصرف از فرد نادر رو قبول نداشتیم، منصرف به فرد اکمل رو هم قبول نداریم. المطلقی هم صرف اندل اطلاق به فرد اکمل الا اینکه قرینه قطعیه بوده باشه. باید قرینه ما بیایم بگیم که این است، مثلا مطلق مراد اون افراد نیست، و الا صرف این که ما بیایم بگیم منصرف است به فرد اکمل، چرا؟ چون این اکمله. این درست نیست. نه، شما در مورد فقیه صحبت میکنید، بگید من منظورم اعلم، دکتر دبیر صحبت میکنیم که من منظورم فلانیم، چرا میگی شما از همه قوی تره؟ اینجوری نمیشه. مطلق اطلاق هم منصرف فرد اکمل نمیشه، بلکه تمام افراد رو شامل میشه. بله. یعنی اگر همون زمان صدور یه غلبه‌ای داشته باشه، منتها خب بعضی وقتا اگر کلام امام علیه السلام ناظر به زمان خود شما هم هست، گاهی وقتی میبینید در زمانی که روایتی صادر شده اصلا مصداق نداشته فرد، مثلا فرض کنید مصداقی هم نداشته، بعدا اصلا مصداق ایجاد میشه. گاهی وقتا در روایات هست صحبت از یه مسئله میکنن، الان مصداق نداره، بعدا مصداقش ایجاد میشه، مثلا 5 سال دیگه ایجاد میشه، 3 سال دیگه ایجاد میشه، از حالا بهتون فهمن این کار رو بکنید، مثلا مربوطه به حج چند ماه دیگه مصداقش پیدا میشه. تو اینجور موارد مراد چیه؟ مراد اون زمان شما مد نظر هست. این از این بحث. پس علاز ظاهر در بحث انصراف گفتیم انصراف از و انصراف به مورد قبول نیست، الا تو موضع اول دوم، اونم بر فرض اینکه صدق مثلا تو مورد دوم مشکوک بشه، یا خلاصه تو مورد اولش که به جهت علو مثلا ما قرینه داشته باشیم که نه اون مراد نیست. این بحث انصراف. از بحث انصراف هم فارغ شدیم از این فصل، وارد فصل بعدی میشیم. اون دیگه فصلش ساده است، برای همین من بحث خاصی نداره، زود درد میشم. فصل پنجم، حمل مطلق بر مقید. بحث حمل مطلق بر مقید ما در دو مقام واقع میشه. اول خود بحث، چون بعد فصل ششم این فعلا بحث حمل مطلق بر مقید بحث مستعبات و یادتون باشه نگاه کنید تو کتاب فصل ششمه، کمان که فصل هفتم هم بحث مجمل و مبین بود. اون سری که ما به اینجا رسیدیم تو مسئله بحث دارن همینجا بودیم، مطلق و فصل هفتم رو وارد شده بودیم که آجاها دیگه داشتن میامدن درس برگشتن و یه فردشم از دنیا رفتن، همون روز رحمت خدا رفتن به همین بحث رسته بود. بحث هفته بود حمل مطلق بر مقید. ما یک مطلقی داریم که لوحظ به نحو صرف الوجود عند الحکم علی، یعنی چه؟ یعنی یک فردشو کار داریم، به این تعبیر اصطلاح میزان آینیه با ولی ما این قبول نداشتیم، قبلا هم گفتیم به تبع محدد رسمانی اینجور تعبیراتو به کار نمیبریم. ما یک مطلقی داریم به تعبیر میزای ناینی صرف الوجود یا به تعبیرشون اول الوجودات، یعنی یک فرد از این مطلق اراده شده، اطلاق بدلیست. یک مطلقی داریم که لوح زب نحوه مطلق الوجود اندر حکم علاق، یعنی اطلاق شمولیه که انهو. بس دو نوع اطلاق داریم، تو هر دوتا ما میخواییم بحث بکنیم در حمل مطلق بر مقید. هم مطلق بر مقیدی که لوحظ به نحو صرف الوجود، مثل که مولا میگه اعتق رقبه، نگفته که تمام رقبه های عالم رو ادق کن که به نحو شمول بوده باشه، به نحو سعه و انبساط بوده باشه، به نحو اطلاق شمولی نیست، به نحو مطلق الوجود نیست، به نحو صرف الوجوده. یه دونه رقبه رو پیدا کن و آزادش کن، این میشه مطلقی که به نحو صرف الوجود عقص شده. این یه مقام بحثه، مثل اعتق رقبه. مقام دوم بحثمون اطلاق به نحو شموله. فعلا ما تو مقام اول بحث وارد میشیم، مطلقی که لوحظ به نحو صرف الوجود. این مطلقی که لوحظ به نحو صرف الوجود مقید اینجا در دو نحوه. ما یک مقیدی داریم که مخالف مطلقه، اینجا حرفی توش نیست، اینجا مورد حمل مطلق بر مقید نیست، اینجا که انهو تقیید میزنه اطلاق رو، این تو مورد بحث نیست. مثل اینکه فرمود اعتق رقبه، بعد یه جا فرمود لا تعتق رقبه تن کافره، این تو بحث حمل مطلق بر مقید مرادشون شد دومه. اینجایی که مخالف بوده باشه معمولا تعبیر حمل به کار نمیبرن، تعبیر تقیید به کار میبرن، تقیید مطلق. چون میگه اعتق رقبه، میگه لا تعتق رقبه تن کافره، این میشه تقییدش. مورد دوم مقید اینه که موافق با مطلق بوده باشه، مثل همین مثالی که الان عرض کردیم که اعتق رقبه، بعد میگیم اعتق رقبه تن مؤمنه. ببینید اعتق رقبه تن مؤمنه در حکم موافق با مطلق هم هست، مقید در حکم موافق، هر دو میگن اعتق. تو مورد مقید اولی چجوری بود؟ تقیید اولی لا تعتق بود، با اعتق جور در نمیمد، مخالف در حکم بودن، مخالف در حکم میشه تقیید، موافق در حکم بحث حمل پیش میاد که آیا اینجا حمل بکنیم یا نکنیم، و اگه حمل نکنیم چیکار باید بکنیم؟ اعتق رقبه، بعد به اعتق رقبه تا مؤمنه، حمل بر افضل الافراد میکنیم. کما که تو بحث بعدی فصل ششم همین مسئله میاد. دو تا راه داریم، یکی این که بگیم آقا اعتق رقبه سر جای خودش درسته، بهتر است که مؤمنه باشه، اعتق رقبه تن مؤمنه، این یه بچه. یه بچه که نبگیم مثلا اگر شما مطلق رقبه روش اومدی ادخ کردی ولو مؤمن نبود، اینجا مجزی نیست، اعتق رقبه باید حمل بشه بعد اعتق رقبه تن مؤمنه، مؤمنه باید آزاد بشه. این دوتا احتماله. خب اینجا فرمودن که ما دو تا صورت داریم. صورت اول میفرمان که ازا علم نامن الخارج، این صورت اوله، ازا علم نامن الخارج، که این حکمی که در قضیه مطلق و مقید ذکر شده اینا واحده، تعدلی توش نیست، دو تا حکم نیست، ما میدونیم شعاره یه چیز تکلیف از من خواسته، تمام این حرفا مربوطه به یه تکلیفه، یه تکلیفه که آقا اعتق رقبه، یه چه فهم اعتق رقبه مؤمنه نسبت به یک تکلیف، یک تکلیف متوجه من شده، مثلا یک شخصی عملی انجام داده که یک کفارهی برش وارد شده، میدونیم دو تا کفاره که نداره که، یک کفاره داره، یه کفاره وارد شده، یه جبهش فهمدن اعتق رقبه، یه جبه فهمدن اعتق رقبت هم مؤمنه. اینو قرینه داریم، میدونیم یه کفاره بیشتر برش نیست، اینو قطعیه برای ما. توی اینجور موارد که متعدد نیست و واحده، حق حمل مطلق بر مقیده، چون ظهور مطلق در اطلاقش تعلیقیست، متوقف بر عدم بیانه، ظهور مقید در وجوب تنجیزی است، میشه بیان مقابل مطلق. او مطلقه رو چیکار میکنه؟ تعلیقش میکنه. یعنی اون اطلاقی که در رقبه بود، اعتق رقبتن، شما میمدید میگفتید آقا رقبه مطلق است، میخوام یه دونه کافر بیدین رو برم آزاد کنم. این اعتق رقبتن مؤمنه، میگه آقا اینجا مقید شده به قید مؤمنه. حکمم که دوتا نیست، یک حکمه، قرینه داریم، یک تکلیف بوده، قید مؤمنه میشه قرینه. وقتی قرینه شد اون مطلق دیگه به اطلاقش نمیشه حمل بشه. میفرمایند که تو این مورد اونجا ظهور در اطلاق تعلیقی بود، اما ظهور در تقیید رقبه به قید مؤمنه تنجیزی است. این تقییدی که تنجیزیه جلوی اطلاق تعلیقی رو میگیره. اینجا هیچ حرفی نیست، یعنی که ما هم میکنیم مطلق رو بر مقید. انما الکلام در جایی که حکم احتمال بدیم متعدد باشه، احتمال بدیم. اگر واقعا بدونیم متعدده که اصلا هیچ، اگر بدونیم متعدده که دوتا اصلا اختلاف نداریم، همه مطلق بر مقید معنا نداره. ببینید اگر علم داشته باشیم که متعدده، یعنی یه جا تکلیف از من خواسته که یه رقبه یا آزاد کنم، اهمم هست کافر یا مؤمن، اون تکلیف اولمه. تکلیف دومم اینه که یه رقبه مؤمنه یا آزاد کنم، میشه دوتا تکلیف دیگه. همین مطلق بر مقید بحثش اصلا مرزن چی میشه؟ منتفی میشه. بحث حمل مطلق بر مقید وقتیه که ما یه حکم داشته باشیم، اونجاست که این بحث پیش میاد. ولی اگر قطعا بدونیم دو تا حکمه، بحث منتفیه، دو تا تکلیف جدایان، یه جاش مطلق از من خواسته، توی یه جاش مقید از من خواسته. حالا این فرض صورت ثانیه ما جاییه که مولا اعتق رقبه رو فرموده، اعتق رقبت هم مؤمنه رو هم فرموده، احتمال تعدد بدیم. اینجا چیکار کنیم در فرض احتمال تعدد؟ بعد چیکار کنیم که انشالله باشه برای فرض. صلی الله علیه محمد و آله. Allah'a emanet olun.